بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا منشأ برای حقوق به طور کلی قائلیم، یکی غایت یکی فعل، یعنی اینکه انسان برای چه چیز و جهان برای چه چیز آفریده شده است. ما معتقدیم حق طبیعی به این معنا که غیر قابل سلب است و ذاتی است و وقتی بشر به دنیا بچه‌ای که به دنیا میاد هنوز تکلیفی نداره، اما حق شیر خوردن از سینه مادرشو داره، این حق رو داره ولی هیچ وظیفه ای هم نداره. ما معتقدیم این تفسیر از این حقوق طبیعی فقط با استدلال دینی اثبات می شود، یعنی با فرض پذیرش خداوند و این مبدأ و معاد برای این عالم و اینکه یک شعوری و حکمتی بر این عالم حاکم است و غایت دارد آفریده شدن اشیاء. ما آفریده شده ایم، ما پدیده نیستیم که یه مرتبه پدیدار شدیم، ما آفریده شده ایم. مفهوم خلق، آفرینش، با این دیدگاه کاملا توجیه عقلی و استدلالی داره، حقوق طبیعی رو میشه اثبات کرد. ولی حقوق طبیعی و غیر دینی قابل اثبات نیست، چنان که کسی طرفدارش به اون صورت دیگه الان نیست. اما این مقدار، یعنی توجیه حقوق بر اساس غایت، کافی نیست. خیلی خب، ما حق تغذیه داریم، من حق غذا خوردن دارم، چرا؟ چون بدن من گرسنه میشه، میل به غذا پیدا میکنم. خیلی خب، تا این مقدار شما روشن بشه. اما حالا سوال، هر کسی چقدر حق دارد بخورد، چی بخوره، کی بخوره، چجوری بخوره، همین ابهام کافیه برای توضیح همه اینا؟ کی حق تقدم دارد بر خوردن چه چیزی؟ اینا کافی که نیست که. بنابراین توجیه حقوق بشر بر اساس نظریه غایت، حقوق طبیعی الهی، یک، بر اساس تفکر دینی قابل توجیه، نه تفکر سکولار و راسیونالیستی. دو، یعنی استدلال عقلی دینی داره. دو، برای اثبات اصل حقوق در حد کلیات کافیه، اما مصادیقشو تعیین نمیکنه. مثلا ما این مقدار رو میفهمیم که چون ما از نظر نیاز جنسی داریم یه حقوق جنسی داریم، درسته؟ اما اینکه چجوری این نیاز جنسی برآورده بشه، به هر ترتیبی، هر کس با هر کس، شرط دیگه ای نداره، مقدمه ای نداره، چیزی نداره، شرط زمانی، مکانی، فرد، قرارداد، توافق، رعایت اخلاق، رعایت عدالت، رعایت حقوق، وظایف متقابلی که بعدش به وجود میاد، اینا رو که دیگه جواب نمیده. اون در حد کلی میگه آقا شما نیاز جنسی داری، حقوق جنسی داری، شما نیاز به غذا داری، حق تغذیه داری، شما نیاز به مسکن داری، حق داشتن یک سرپناه رو داری، البته باید براش زحمت هم بکشی. اینجا پای منشأ دوم پیش میاد و اون منشأ فعل، عمل، عمل، تلاش. یعنی که از بین این اشیاء که همه در دسترس شماست، دیگران هم طرف اونا داوطلب، اونا هم میخوان اون رو، این که چه کسی، چه چیزی سهم چه کسی باشد، یعنی تنظیم حقوق در جایی که چه استکاک بین حقوق افراده. یعنی شما وقتی که میخوای وارد مصادیقش بشی، وارد جزئیاتش بشی، دیگه این بحث عقلی کافی نیست، شریعت باید بیاد به کمک و توضیح بده که آقا اگر شما عمل الف را انجام بدهی، حق الف برای شما به وجود می آید، اگر انجام ندهی، حق الف برای تو به وجود نمی آید. عمل ب رو اگر انجام بدی، این حقوق برای تو به وجود میاد، این حق رو خواهی داشت، اگر نکنی حق رو نخواهی داشت. ولذا کسی که تلاش میکنه با کسی که مفتخوری میکنه، حقوقشون با هم دیگه خب متفاوت میشه. کسی که مثلا 20 سال 30 سال شب و روز بیداره، داره کار میکنه، داره یا کار علمی میکنه یا کار اقتصادی میکنه یا کار بدنی داره میکنه، با کسی که مفت میخوره و میخوابه، این دوتا چون انسان، این همتون بالاخره این جهان آفرینش غایت داشته، همتون نیازهایی دارید، پس همتون مساوی بخورین. اینجا پای دوم، رکن دوم مسئله حقوق بشر مطرح میشه، علاوه بر غایت، منشأ دوم، و اون چیه؟ فعل ما. مثلا بعد از خداوند بیشترین حق رو مثلا پدر و مادر بر انسان دارن، برای که او رو وارد عالم هستی کردن، مثلا از لحاظ مادی و جسمانی رو هم عرض میکنم. خب یه اختیاراتی پدر و مادر در مورد فرزند داره که کسی دیگه این اختیارات رو نداره. یا وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن، دیگه اختیاراتی نسبت به هم دیگه پیدا میکنن که این اختیارات رو قبل از ازدواج ندارن. وقتی یه نفر میاد برای یه کسی میگه من این کارو برای تو میکنم، در ازاش اینو از تو میگیرم، یه حقوقی پیدا میکنه که قبلش نداره. خب حالا اینکه چه عملی چه حقی را ایجاد میکند، چه عملی نباید صورت بگیرد، چه عملی چه حقی را تعطیل میکند، کدام حق از کدام حق مهمتر است، خب اینا همه اصل مسئله حقوق بشر تو زندگی ایناست، نه در حد کلیات. اینا احتیاج داره به تعامل عقل و شرع، ولذا ما معتقدیم منشأ حقوق بشر عقل و شرع، عقل و وحی، نه غریزه، نه تمایلات، نه توافق اکثریت، نه دیکتاتوری، نه غریزه، نه احساسات، نه تجربه فقط، نه سود و فایده، اینا همه هست. ولی الان تو دنیا چی مطرحه؟ الان شما ببین از قرن 19 به بعد تفکر مذهب اصالت فایده و سود، گفتمان سود محورانه ای رو راجع به همه چیز حاکم کرد، راجع به حقوق بشر، عدالت، دموکراسی، آزادی، همه چیز. اون دیدگاه‌های امثال بنتام دوباره باز تولید شد. خب اصلا تو اون تعریف انسان چجوری تعریف شده تو این فلسفه؟ خودشون میگن، میگن انسان موجودی است لذت پرست و غریزی. اصلا توی دیدگاه مکاتب مثلا لیبرالیسی ببینید، میگه انسان انبیا میگن انسان موجودی است مرکب، یک موجودی است عقلانی غریزی، یه بعد طبیعی داره و یه بعد الهی داره. به طور طبیعی اگر تربیت نشه، تهذیب نشه، غریزش بر عقلش حاکمه، اما اگر تربیت شد، تحت تأثیر انبیا و تربیت انبیا و دین قرار گرفت و عقل رو بر غریزه حاکم کرد، از سطح حیوانات فاصله میگیره، یه موجود دیگری میشود. وقت این موجود دیگه سودمحور و لذت پرست نیست، دنبال لذت هست، ما هم هممون دنبال لذتیم، اما لذت را تقسیم میکنه به مشروع و نامشروع، اخلاقی و غیر اخلاقی، انسانی و غیر انسانی، حلال و حرام. اصلا مفهوم حلال و حرام مفهوم انسانیه، حیوانات حلال و حرام ندارن، حیوانات حلال و حرام ندارن، شریعت حلال و حرام، مشروع و نامشروع، اینا مفاهیم انسانی هست. حیوانات هر وقتی که گرسنگی تحریک میشه، شهوت تحریک میشه، فوری به آسانترین و لذت بخشترین روش ارضا میکنن خودشون. اصلا تفاوت انسان، انبیا آمدن همین رو بگن دیگه، بگن شما حیوان با حیوانات فرق دارید. تو اینجوری نباید بشه که تا غریزه جنسی فشار آورد رود، یا تا گرسنه شدی، یا تا میل به پول و خانه و امکانات پیدا کردی، بگید دیگه روشش برای من مهم نیست، من فقط باید ارضا بشم. اصلا انبیا یک کلمه آمدن به ما بگن، یک کلمه بگن چه حقوقی داری چه حقوقی نداری. این حرف رو با حیوانات نمیشه مطرح کرد. شما با حیوانات و با انسانهایی که حیوانن اصلا نمیتونی بهش بگی آقا حق این حقوقو داری، این حقوقو نداری، این وظایف داری. میگه حق چیه، وظیفه چیه؟ وقت برای که روشن فکریش کنن میگن اینا خرافات سنته. الان دوران مدرنیته است، دوران مدرنیته یه که حیوان در بشی، یعنی هرچی که میل کردی فوری انجام بدی، حد و حدود اخلاقی و عقلی و شرعی اینا در کار نیست. اصلا انبیا آمده هم یک کلمه رو به ما بگن، بگن اینجوری نیست که تو هرچی که میل میکنی اون حق توست، یاد بگیر یه چیزایی رو که تو میل داری به اونا ولی حق تو نیست، حد نگهدار. حیوانات حد نگه نمیدارن، انسان میتونه، انسان تربیت شده حد نگه میداره. اکثر انسان ها هم حد نگه نمیدارن، چون اکثر ما انسان ها حیوانیم، یعنی شخصیت حیوانی داریم، منتها قیافه انسانی داریم. وقت تو روایت میگه روز قیامت مردم با قیافه های دنیاشون که نمیان، که با قیافه های واقعیشون میان، یعنی قیافه های ظاهریشون به شکل شخصیتشون میاد. ولذا تو روایت داره که اکثر مردم در قیامت به شکل حیوانات محشور میشن و باید بگردید انسان پیدا کنید. اون روز انسان کمه، حتی بین مسلمان‌هاش هم اینجوری. شما فکر نکنید هر کی ایرانی و تو شناسنامه‌اش مسلمان و شیعه و ایرانی، این دیگه جزء اولیاء الله، بقیه همه اینجوری نیستش. نه، تو روایت داره که در حج حتی مسلمینی که اومدن حج زیارت می‌کردن، طواف می‌کردن دور خانه خدا، یکی از اصحاب امام صادق به امام گفتش که آقا چقدر مسلمان‌ها الحمدلله زیاد شدن، چقدر اسلام قوی شد، این حج ببین چی جمعیتی داره دور خانه خدا همینطور می‌چرخه و اینا. امام صادق فرمودن که کاش اینا همه انسان بودن واقعا. البته خدا حج همشون رو انشاءالله قبول میکنه، همشون ثواب میبرن، با بقیه که حج نیامدن اینا خیلی فرق میکنن. اما بعد اونجا داره که میگه امام صادق انگشتانشو باز کرد، گفت از لای دو انگشت من به جمعیت نگاه کن. میگه نگاه کردم دیدم دور خانه خدا انواع حیوانات دارن میچرخن و بین اینا میگه من میگشتم انسان پیدا میکردم. برای که انسان فقط تو همین حج آمدن و رفتن که همه چی عوض نمیشه. البته این حج آمدن خیلی مهمه، حج خیلی آثار و برکات داره برای دنیا و آخرت آدم. اینا که حج میرن با اونا که نمیرن مساوی نیستن، بعضیا ده برابر پول خرج میکنن، نمیدونم از کیش و دبی و اروپا و اینا حال و حالشون رو میکنن تا نوبت به حج میرسه محتاط میشن. حج خیلی مهمه، اما کافی نیست اینا. یعنی ببینید این تفکر تعریف حقوق بشر و حدود بشر، اسلام انسان رو یک موجود اینجوری تعریف میکنه که من عرض کردم، تو تفکر مثلا فایده گرایی که برخیل از مفاهیم حقوقی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی در دنیای لیبرال مثلا حاکمه، انسان موجود لذت پرست فایده گرا تعریف شده که فقط آمده برای لذت بردن، از هر چی که میتواند و به هر روشی که میتواند باید لذت ببرد. اصلا اینا که میگم عین عبارات اوناست، عین عباراتشونه، فیلسوفان درجه یک اینا، میگه که از هر چی که لذت میبرید جزء حقوق شما میشود. حقوق بشر اینجوری تعریف میکنه، امیال و آراء بشر میتواند هر دستگاه حقوقی و هر نوع نظام سیاسی و اقتصادی را مشروع کند که بیشترین لذت را برای بیشترین افراد تضمین کند یا بیشترین لذت را برای هر فرد تضمین کند. که این تفاوت دو نوع لیبرالیسم، لیبرالیسم استوارت میل با لیبرالیسم بنتام، که یکی میگه لذت بیشتر هر کس ملاکه، یکی میگه نه، بیشترین سرجمع لذت بیشترین افراد. ولی بالاخره هر دو لذت میبره، نه عقل آدم میبره، نه فطرتش، نه سعادتش، نه وعی، نه اخلاق، لذت میبره و فایده و سود. اینا مبنای دیدگاه های حقوق بشری غربی است. میگه هر رفتاری که مازاد خالص لذت را بیشتر از رنج تأمین کند جایز است، و هر حکومت و سیستمی که لذت بیشتری بیاره، سود بیشتری بیاره، افراد بیشتری رو ارضا کنه یا خود فرد رو بیشتر ارضا بکنه، این مجازتر و مشروع‌تره. ولذا میگه دموکراسی، سیستم سیاسی، اقتصادی، سیستم حقوقیمون، اینها رو نمیشه با اخلاق مقید کرد، اخلاق و وجدان، نه با عقل، نه با شرع و دین، فقط میشه با لذت و سود و منافع خودمون اینها رو محدود کنیم. یا میگن که هیچ حقیقت فرا لذت و فرا فایده ای وجود نداره که رفتار ما رو محدود کنه. بنابراین شما نباید تفسیر یا قید اخلاقی، عقلی یا دینی بزنید به دموکراسی، به آزادی، به حقوق بشر، به حقوق زن، به حقوق مرد، نباید این قیدا رو بزنید. بلکه میگه ما همه چیز رو قید میزنیم با منافع و لذت خودمون، با تصمیم خودمون. یعنی ما تصمیم میگیریم کدام اخلاق، کدام حقوق، کدام حکم عقل باشد، کدوماش نباشد. ملاکتون چیه؟ اون چی که بیشتر به ما فایده و سود و لذت تجربی برساند، اونو که ما بیشتر لذت میبریم، اونو ما تصمیم میگیریم. این که شما میبینید دو تا دیدگاه ما داریم، یکی میگه آقا دموکراسی رو باید مقید کنی به دین، یعنی بگی مردم سالاری دینی، ما دموکراسی غیر دینی رو قبول نداریم، هر توافقی، هر رأی اکثریت ما قبول نداریم، باید در چارچوب عقل و اخلاق و حقیقت باشه و عدالت باشه. یه دیدگاه میگه که نه آقا دین رو به جای که ما میگیم دموکراسی رو تقسیم کن به دینی و غیر دینی، آزادی رو تقسیم کن به مشروع و غیر مشروع، حقوق بشر رو تقسیم کن به جائز و غیر جائز، درست و نادرست، اونا میگن چی؟ میگه نه آقا دین را تقسیم بکن به دموکراتیک و غیر دموکراتیک، اخلاق رو با تقسیم کنی به دموکراتیک و غیر دموکراتیک، حقوق بشر رو با تقسیم کنی به اینکه منافع ما رو تأمین میکنه یا نمیکنه. ببینید اینکه کدام یکی رو وتو میکنه، کدوم اصل کدوم فرعه، تمام اختلاف سر اینجاست. و الا دیدگاه دینی هم لذت رو قبول داره، هم فایده رو قبول داره، هم سود رو قبول داره، هم تجربه رو قبول داره، هم قرارداد اجتماعی و توافق و رأی اکثریت رو قبول داره. اینا رو ما قبول داریم همه رو، متأکد کدوم اصل کدوم فرعه، تمایلاتش تو اصل است و عقل و اخلاق و وحی فرعه، یا عقل و اخلاق و وحی و اینها اصل، تمایلات ما و توافق ما و آراء ما، اینا باید با او تنظیم پیدا باشه. اینا دوتا مکتبه، دوتا دیدگاه، دوتا روشه و دوتا مسیره. لذت حد اکثری، سود هرچه بیشتر، اونا میگن هم معیار مشروعیت، هم معیار حقانیت. اینا عباراتشونو ببینید، لذت هم حقیقت میسازه و هم حقوق میسازد. یعنی ما از هرچی که لذت میبریم و منافع ما تو اونه، اون تعیین میکنه چه چیزی حقوق ما هست یا نیست و چه چیزی حقیقت هست یا حقیقت نیست. این که حقیقت نسبیه، عدالت نسبیه، اخلاق نسبیه، اینا شخصیان، امور شخصیان، امور تجربیان، امور تابع قرار دادن، اینا تابع دموکراسیان، اینا یعنی همین دیگه. اینا اصلا یعنی نیستن، اینا تعارف دیگه. وقتی تو گفتی اونا تابعن یعنی نیستن. آخه عدالتی که نسبی شد، حقیقتی که تابع میل من شد، این دیگه چه حقیقتیه دیگه؟ حقیقت چیه دیگه؟ چرا اسمش رو می‌ذاری حقیقت اصلا؟ چون این تابع منافع و لذت توست. آیا لذت حقیقت و حقوق رو محدود میکنه یا حقیقت و حقوق عدالت و فضیلت، اینها لذت رو باید تعریف کنن و محدود میکنن. اصل مسئله اینه کدام حد است و کدام محدود. دقت میکنید؟ این سوال خیلی مهمیه، کدام حد است و کدام محدود. تو تعریف اومانیستی مادی نفسانیت حد، عقلانیت محدود. هرچی شما میخواید اون معیاره. تو تفکر توحیدی نفسانیت محدود است، حدش چیه؟ عقلانیت. عقل حد است، نفس محدود. تو اون دیدگاه عقل محدود است، نفس حد. این تفاوت. خب اینجا طبیعیه که اون میگه آقا جز حقوق بشره، با این مبنا میگه دیگه. میگه آقا اگه کسی رفت زد 100 نفر رو کشت، جنایت کرد، کسافت کاری کرد، بعد اینو اگه اعدامش بکنید این منافات با حقوق بشر داره. چرا؟ مگه حق حیات مطلقه؟ کی گفته ما حقوق ما مطلقه؟ کی گفته من به طور مطلق حق زندگی دارم؟ هر کاری هم بکنم این حقو دارم. کی گفته شما به طور مطلق حق جنسی تو، حق سیاسی تو، حق اقتصادی تو، حق اقتصادی و مالی تو، کی گفته اینا مطلقه؟ اصلا حق زندگی ما هم مطلق نیست. اینا همه چی مشروطه، یعنی یه چیزای مهمتر از منافع و لذائذ ما وجود دارن که اونا حقوق ما رو باید اونا تعریف کنن، اونا محدود میکنن. از با اون معیار تشخیص میدی چه چیزی حقوق بشر هست یا نیست، چه حقوقی مهمتر است یا مهمتر نیست. حالا البته اینم که این بحث اعدام اینا رو مطرح کردم، یه وقتی عرض کردم اینا به قاتل یک نفر میگن قاتل، به قاتل یک ملت نمیگن قاتل، میشه قهرمان. مثلا اون کسی که میاد بمب هسته‌ای میندازه، بمب شیمیایی میندازه، اسمشو میارن قشنگ با اسم و رسم. مثلا این بوش و اینا که جنگ شروع میکنن، میلیون ها نفر رو آواره و بدبخت میکنن، با پوز و افتخار میان دفن قف قاتل یک نفر، قاتل، قاتل یک ملت، قهرمانه. ملت ملت میکشی، اینا عیبی نداره. اینا مسئله است که باید این، پس اینا مبنایی که میخواستم عرض کنم که بدونید تو این منطق اومانیسم فایده‌گرا، دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر، عدالت، همه اینا کارکردشون فقط حد اکثر سازی لذت و رضایت است. لذا هیچ عملی نه ممنوع نه واجب، نه بد نه خوب، حسن و قبحی نداره. همه چیز سیال، تابع امیال و سود و لذت ماست. ارزش‌ها شخصی‌اند، تجربی‌اند، برای اینکه لذائذ شخصی‌اند. منافع عامه هم که میگن باز تابع قرارداده. ببینید منافع عمومی هم که اینا میگن یا بی‌معنیه یا اگر هست میگنم، میگن منظور ما از منافع عمومی یعنی سرجمع منافع خصوصی. بازم برمیگرده به همون لذت فردی. هیچ اتوریته فرابشری رو قبول ندارد. اندیویدوالیسم، فردگرایی دقیقاً معنیش همینه. اباحه‌گری که میگن تعریف این تفکره، خودمحوری تعریفش همینه. بعد هم اینو استناد میدن، میگن عقل سلیم اینو میگه. توی سنت انگلیسی و امریکایی این تعبیر عقل سلیم رو دوستان شنیدن، نمیدونم یا اصلا هر چی بس میگه آقا عقل سلیم اینو میگه. عقل سلیم یک عبارتی شده برای که اصل عقلانیت و عقل و اخلاق و اینا رو بذارن کنار. عقل سلیم یعنی چیزی که رسم عرفه ولی استدلال عقلی پشتش نیست، اسمش میذارن عقل سلیم. خب عرف خیلی عرفای غلطی است، عرفای مزخرفیه، چون جامعه وقتی تربیت نشه عرفای غلط پیدا میکنه. عرف توی حدودی برای ما معیاره، برای تشخیص موضوعات مثلا دخالت داره. عرف و قرارداد اجتماعی و میل اکثریت که ملاک حق و باطل و حقوق و همه چی که نیست که. ریشه عقلانیت و اخلاق رو به اسم عقل سلیم میزنن. رضایت بشر میشه معیار داوری در حوزه نظر و عمل. و بعدم پیشگیری میکنن که آقا ما بالاخره منافع عمومی داریم، منافع خصوصی، اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم. اصلا این دعوای آزادی و عدالت، دعوای آزادی و قانون، دعوای آزادی و مسئولیت سر همین پیش اومد که آقا یه منافع عمومی داریم یه منافع خصوصی، بالاخره چیکار کنیم هم دیگه رو پاره پاره نکنیم. من اینو به شما بگم، استدلالی که اونا برای دموکراسی میکنن، اصلا این تصوری که بعضی از ماها دارن، میگن آقا دموکراسی به دلیلی که عقل جمعی است، عقل جمعی، یا برای احترام به کرامت انسان، یا برای حقوق اکثریت، برای عقل اکثر، اصلا این حرفا نیست. استدلالی که اونا برای دموکراسی میکنن اینا نیست. استدلالی که اونا میکنن اینه که ما چجوری منافع خصوصی و فردی رو، لذت فردی رو با لذت جمعی چجوری اینا رو کنار هم بنشونیم که همه همدیگر پاره پاره نکنن. اصلا این استدلالشون عمدتاً برای دموکراسی. ببینیم چجوری با هم دیگه میتونیم کنار بیام با هم بخوریم. این نیستش که عقل جمعی، کرامت انسان، نمیدونم فلان اینا، چون اصلا معتقدن حقیقت و حقوق با عقل و با وحی و اینا با بحث به دست نمیاد. اگه کسی گفت آقا حقیقت کلا نسبی و شخصیه، اگه کسی گفت اخلاق کلا قراردادیه، شما عقل جمعی به چه درد میخوره دیگه؟ سر چی میخواید صحبت کنید با هم توافق بکنید؟ شما اصلش رو قبول ندارین که. شما که میگین اصلش اختراع ماست، پس چرا دموکراسی، چرا رأی گیری، چرا مشورت، چرا کار جمعی، چرا قانون؟ فقط برای که این جنگل آقا باید یه جوری نظام جنگلی یک جوری در یک حدی جنگلی باشه که دیگه خودش رو از بین نبره، فقط برای بقا. این نظام بقاست. هم یک صلوات بفرستیم. یک نکته تکمیلی من در رابطه بگم، چون اشاره کردم به مسئله قرار، اینم عرض بکنم. ببینید، اونایی که میگن مبنای حقوق بشر تجربه و لذت فردی است، دیدگاه فایده گرا، یکی از دیدگاه‌های حاکم بر مسئله حقوق بشره. یه دیدگاه دیگه که اونم عملا در عمل با این جمع میشه ولی مبانیش با این متفاوته، همین دیدگاه قراردادگرایی و نظر اکثریت و ایناست که اینم من الان بهش اشاره کردم. فقط یک اشکال بهش باقی موند، اینم عرض بکنم. اگر کسی گفت که حقوق بشر و وظایف بشر صرفاً بازتاب عرف بشری و رسومات اجتماعی است، نتیجه میثاق‌های ما و شما و قراردادهای اجتماعی و تابع دموکراسی است، در واقع میدونید این در واقع داره میگه که، این خواهش می‌کنم دقت کنیم، در واقع داره میگه که با قرارداد من و تو هر حقوقی رو میشه برای خودمون قائل باشیم و هر حقوقی رو میشه از خودمون سلب کنیم. اینش جالبه. اگر کسی گفت حقوق بشر ریشه الهی و عقلی و توحیدی نداره، که بر اساس قایت و فعل عرض کردم رو دو تا پایه میسته و با عقل و شرع باید کشف بشه، اگر کسی گفت اینا رو ما قبول نداریم، اگر کسی گفت حقوق بشر صرفاً تابع قرارداد ماها با هم دیگه است، یعنی هر چی که اکثریت با هم توافق بکنن اون حق پیدا میشه، سوال اگر ما آمدیم فردا قرارداد با هم کردیم که یک کسی حق زندگی نداشته باشه، چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره. اگر کسی گفت منشأ حقوق بشر منافع و لذت ماست یا قرارداد ماست، خب اگر لذت و منافع و فایده شما، سود شما یا توافق اکثریت شما در این بود که یه ملتی از بین بره، یه نسلی از بین بره، حق حیات از کسی سلب بشه، منابع یه ملتی قارت بشه بره یه جای دیگه استفاده بشه، همین کاری که شده تو 2300 سال اخیر، یعنی آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین گرسنه‌تر شدن و این بهایی بوده که اینا پرداختن برای که 4-5 تا کشور تو اروپای غربی و آمریکا ثروتمند بشن، یعنی 300 سال دارن قارت میکنن همه جا رو میبرن اونجا، چون منافعشون سود، فایده گرایی، لذت و تجربه، این اقتضا، این حقوق برای خودشون پیدا شده، این حقوق برای خودشون قائلن. سوال من اینه که اگر منشأ حقوق وحی و عقل نیست، اگر منشأ حقوق خداوند نیست که با عقل و شرع بشه فهمیدش، اگر منشأ و منبع حقوق اینا نیست، اگر منشأ حقوق غایت و فعل بر اساس تفسیر توحیدی نیست بلکه تابع منافع ما یا قرارداد اکثریته، همه حقوق آیا قابل سلب نخواهد بود صرفا با قرارداد ما؟ وقت شما اصلا ریشه حقوق بشر رو زدی. دقت کردین چی گفتم؟ توجه کردین به این نکته؟ این خیلی نکته مهمیه. این که عرض کردم این نوع صحبت کردن از حقوق بشر ضد حقوق بشره، برای که اولا حقوق بشر رو که غیر دینی کردی، سکولار کردی، قداست زدایی ازش میکنی. تو تفکر توحیدی شما همین الان حق کوچکترین حق یک کسی رو که میخوای ضایع بکنی، غیر از اینکه از پلیس بترسی و از خود طرف بترسی، قبل از او یک مسلمان یک مؤمن از خدا میترسه، برای که مقدس حق طرف براش. اگه گفتی حقوق بشر تعریف غیر دینی دارن، امر غیر دینی ان، قداست زدایی کردی دیگه، حق هیچ کس مقدس نیست چون دینی نیست، چون به خدا ربطی نداره. دوم اینکه همه حقوق بشر قابل سلبند با توافق ما. دیگه شما نمیتونی بگی آقا، در حالی که تو فرهنگ اسلامی قرارداد اجتماعی و رأی اکثریت محترم است اما مطلق نیست، مشروطه. مشروطه به چیه؟ مشروطه به چیه؟ شما همه قراردادهای اجتماعی، رأی اکثریت، دموکراسی، مردم سالاری، لذت جویی، فایده گرایی، همه اینا محترمه تو اسلام، منتها مطلق نیست، آزادی مطلق نیست. مشروطه به چیه؟ مشروطه به عقل و وحیه، یعنی تو این چارچوبه. بنابراین شما نمیتونی به نام تجربه و فایده گرایی و به نام فایده گرایی و به نام قرارداد و توافق اکثریت همه چیز رو زیر و رو کنی، نمیتونی بعضی حقوق رو سلب بکنی. به شما میگن آقا این قرارداد اجتماعی، این رأی اکثریت خلاف عقل یا خلاف شرع، محدود میشه، وتو میشه. پس اینجا قابل سلب نیست، اما اونجا هر حقوقی قابل سلب و ما به ازای واقعی و پشتوانه عینی نداره، استدلال دینی عقلی نداره. نظام‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اشکال سومش اینه، تمام تو این تفکر تمام نظام‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی همه با هم مساوی هم. درسته؟ هیچ کدام ترجیح عقلی یا اخلاقی بر دیگری ندارند، فقط ترجیح دموکراتیک وجود داره. یعنی اصلا شما تو این تفکر نمیتونی بگی که نظام حقوقی یا اقتصادی یا سیاسی الف از نظام ب بهتر است یا درست‌تر است با این دلایل عقلی و یا شرعی. دیگه نمیتونی کارو بکنی، چون همه چیز تابع میل ما شد. بنابراین شما، این هم اشکال دیگه، شما تو این تفکر حقوق بشری هیچ نظام اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی را بر هیچ نظام دیگری نمیتونی بگی این بهتره، اون بدتره، یا این معقوله، اون نامعقوله، این اخلاقی تره، این غیر اخلاقی. همه نظام ها با هم مساوی هن. اصلا پلورالیزم توی تفکر همینجوری درست شد. پلورالیزم تکثرگرایی یعنی چی؟ پلورالیزم غیر از اون مدارا و سعی صدری که ما هم قبول داریم، اسلام قبول داره که ما آقا مردم حقیقت مراتب مختلف داره، آدم ها هم مراتبشون با هم مختلفه، باید مدارا کنن. اونایی که حقایق بیشتری رو میدونن با ضعیف‌ترا باید مدارا کنن، همدیگر لتو پار نکنید. حقایق طولی‌اند، اینو ما قبول داریم، اما اینا میگن حقایق ارضی‌اند، یعنی در عرض هم حقیقت‌های متضاد زیادی وجود داره. پلورالیسم یعنی این، تکثرگرایی که اینا میگن. من سوال میکنم یعنی چی که حقیقت‌های متعارض متضاد در آن واحد وجود داره؟ یعنی حقیقتی وجود نداره، چرا تعارف میکنید؟ یعنی چی تو میگی که هم دستگاه حقوقی الف، هم دستگاه حقوقی ب، هم جیم، هم دال، هم این اخلاق، هم اون اخلاق، همه خوبه، همه محترمه، همه درسته؟ یعنی چی حرف؟ یعنی ما اصلا اخلاق و حقوقی در کار نیست، حقیقتی در کار نیست، عدالتی در کار نیست، هر چی که خواستی تو همونه. اینم اشکال دیگه‌اش که شما ما آقا فقط ترجیح دموکراتیک میتونیم بدیم. یعنی ببینیم اکثریت چی میگن. یعنی چی؟ یعنی ترجیح عقلی و اخلاقی و استدلالی وجود نداره. پس یعنی اصلا حقوق و اخلاق و حقیقتی وجود نداره. ما رأی اکثریت و دموکراسی و اینا همه رو در چارچوب عقل و شرع میپذیریم، نه فراتر از اون. اون مقید میشه به این، نه این مقید بشه به اون. اینم اشکال سوم یا چهارمیه که به این سیستم وارده که حقیقت و عدالت و حقوق بشر امور ما قبل دموکراسی هن، خودشون مشمول دموکراسی نمیشن. حقیقت رو نمیتونی تقسیم کنی به دموکراتیک و غیر دموکراتیک، اخلاق و منطق رو نمیتونی تقسیم کنی به دموکراتیک و غیر دموکراتیک. دموکراسی رو باید تقسیم کنی به اخلاقی و غیر اخلاقی، به عقلی یا نامعقول، به منطقی یا غیر منطقی، و به مشروع یا غیر مشروع. دموکراسی یا حقیقت کدام مقدم است؟ دموکراسی رو به فضیلت مشروط میکنی یا فضیلت مقدم بر دموکراسی وجود دارد؟ ولذا اینا خیلی از فضائل و اخلاق و حقوق رو و عدالت رو با اسم اینکه اینا غیر دموکراتیکن حذف میکنن، چون با منافعشون منافات داره. ما اصل خیر و حقیقت یا عدالت و حقوق بشر رو نمیتونیم هر بار و هر طور که میخوایم تعریف کنیم. البته راجع به شکل اجرایش عیبی نداره، اجتهاد، نوع اندیشی، تحول در شکل اجراء حقوق یا تفریع فروع، اجتهاد به قول آقایون درسته و باید بشه، اما شما نمیتونی اصل ریشه حقیقت و فضیلت و عدالت و حقوق و همه رو هر بار هر جور دلت بخواد تعریف بکنی. این معنیش اینه که اصلا اعتقاد داری اینا کشکه، چیزی وجود نداره. یه مثال، من مثالی که خودشون توی فلسفه انگلیسی میزنن، من بزنم یه ضرب مثال دارم به نام خرگوش آکسفورد. شخصا تجربه معیار حقیقت است، فراتر از تجربه من حقیقتی وجود ندارد، و چون تجربه امر شخصی است بنابراین حقیقت بله سوالا رو بیارین، سوالا هر چی هست بدین به من، و چون تجربه امر شخصی است بنابراین حقیقت و حقوق و اخلاق و عدالت و اینا همه تابع میل من میشه، شخصی میشه. یعنی این دیگه مثال میزنن، میگن که این بحثی که آخه توی اروپا پیش آمد که آقا گزاره‌های خرافی تو مسیحیت خیلی زیاده، تو مسیحیت پاپ ها و کلیسا، نه اصل تعالیم حضرت مسیح سلام الله علیه، گزاره‌های خرافی ضد عقل، ضد وجدان، ضد اخلاق، ضد شعور حتی یک کودک توی مسیحیت خیلی زیاده. اصلا شما میدونید غربی‌ها خودشون میگن دوران پاپ‌ها و مسیحیت رو اسمش می‌ذارن عصر تاریکی دیگه، قرون وسطا. مسیحیت اینا نه مسیحیت حقیقی، مسیحیتی که پاپ‌ها و کلیسا دارن، اینا فقط رو دو تا چیز وایستاد: یکی دادگاه تفتیش عقاید، اعدام و سوزاندن هزاران نفر و سرکوب سوالات، و یکی جنگ‌های صلیبی علیه مسلمین. اینا فقط با جنگ صلیبی و دادگاه تفتیش عقاید و آدم‌سوزی و دانشمندسوزی این مسیحیت رو نگرش داشتن تا الان. و چون معارف و استدلال و عقلم تو کارشون نیست، فقط با همین موزیک و ارکستر رو بخونیم، به به همه صلح، مهربان باشین، از این چیزا. مسیحیت اینجوری دیگه رو یک چیز رمانتیک هم بهش دادن، چون هیچ چی پشتش نیست. مسیحیت موجود رو عرض میکنم، هیچ چی پشتش نیست. شما هر جا با عقلت وارد عرصه تفکر مسیحی بشید، با صد مانع و مشکل برخورد میکنه. ولی خودشون میگن آقا راه عقل از دین و ایمان جداست، اگه مؤمن حقیقی عقلتو بذار کنار. خودشون میگن، گفتم مثلا میگم ما دم مسجد کفشتون رو تحویل بدید برید تو، میگه دم کلیسا عقلتو تحویل بده برو تو، بعد که برگشتی دوباره عقلتو تحویل بگی برو زندگیتو بکن. پر از خرافه. اصلا پاپ ها بر اساس خرافه و خشونت ایستادن از قرون وسطا تا همین الانش. بعد اونقدر چهره هاشون دیگه منفور شد در که خود غربی ها میگن عصر روشنگری و عصر روشنفکری، عصر عقلانیت، عصر رها شدن از دست مسیحیت و پاپ ها و کلیساست. این دیگه تو دنیا مشهوره دیگه، قرون وسطا عصر تاریکی میگن عصر حکومت مسیحیت و پاپ هاست. یعنی مسیحیت و پاپ ها مساویست با خشونت و خرافه. هنوز هم که هنوز همینطوره. حالا توی یک قرن اخیر، دههای اخیر، برای که تلطیف بشه گفتن آقا دیگه اصلا بحث عقائدمون، استدلال عقلی، استدلال اخلاقی، سابقمون، جنایتی که کردیم، همه رو فراموش بکنیم، همینطوری کلی میگیم صلح، مهربان، صلح، مهربان. یک موزیکم پیانویم تو کلیسا میزنیم و چهار تا شمع هم روشن میکنیم، فضا رو یک کمی چیزی میکنیم، این کل مسیحیت شده. آقا چی حرفی داری تو برای زندگی، برای انسان، برای خانواده، برای سیاست، برای عدالت، برای اصلا چه کاری؟ و هر جا تو دنیا ستم بوده، این پاپ ها در کنار ستمگران بودن. شما یک پاپ در تاریخ مسیحیت، یک پاپ نمیبینید که در برابر ظلم وایستاده باشه. اینا همیشه در کنار حکومت های هیتلر میاد، فاشیستا جنایت میکنه، اینا میرن کنار فاشیستا. موقعی که فاشیستا داشتن اعدام میکردن، تیرباران میکردن، فقط یک کشیش میامد برای اونا دعا میخوند که دارید تیرباران میشید، اینا انشالله خدا رحمتتون کنه. اونا همین کل اقدام عدالت خانه بوده که پاپ و کلیسا کرده در دوران فاشیسم. الان هم در خدمت صهیونیسم. اینا اینجوری هم وقت در غرب از بس اینا مزخرف گفتن به اسم مسیحیت و دین و اینها، پاپ ها و کلیسا، میدونید تو دستگاه معرفتی جدید غرب مسیحیت حذف شد. یعنی گفتن آقا منقدر خرافاتیه و اونقدر ضد عقل و ضد اخلاق توش حرف است، این مسیحیت نه مسیحیت حقیقی. شما معتقدین مسیحی حقیقی ماییم. اونقدر خرافه توش بود که اصلا اینا حسابشون، گفتن آقا اصلا زبان دین زبان معرفت بخش نیست. این حرفایی که توی انجیل و تورات و اینا آمده، چون تو انجیل و تورات هم جمله های بسیار زیبا، بسیار زیباست که اصلا برای بعضی از عباراتی که در انجیل و تورات، معادله های زیادی در قرآن و روایات ماست. جمله های بسیار زیبا در انجیل و تورات هست که اینا قطعا وحی یا مربوط به تعالیم خود حضرت عیسی سلام الله علیه. و خرافات بسیار خنده‌دار، ضد عقل، ضد عدالت، ضد اخلاق، بازم توی انجیل و تورات فعلی و لذا غیر قابل استفاده میشه این کتابا. وقت از بس از این مسائل بود، ایده گفتن آقا دین اصلا مزخرف، بنزین تو اینا رو بنزین تو زبالدان تاریخ، دوره اینا گذشته، اینا سر و کارشون با دیوونه‌ها و بی‌سواد‌ها و احمقا بوده. حالا فکر کردن بشر امروز عقلش رشد کرده، ما عالم شدیم، دانشمندیم، تجربه پیش رفته، ما فکر میکنیم، ما رفتیم کره ما، چی میگن اینا؟ میگیم زمین میچرخه، میگن آقا نه پاپا چون نگفتن بسوزونیمشون، زمین نمیچرخه فلان اینجوری. حالا این خود چرخش زمینم اینا اصلا بعد از چند قرن از اون کتابای دانشمندان مسلمان ترجمه شد، رفت به اروپا و از این موارد زیاده که حالا وارد اون بحث نمیشم، اون فرعی میشه. یکی از راهایی که پیدا کردن تو غرب براش اینو گفتن آقا بگیم اصلا زبان مسیحیت، زبان دین، زبان علمی و عقلی و واقع بینی نیست، نبایدم باشه. مسیحیت آمده فقط برای که به ما بگه خوب باشین، مهربان باشین، همین کلی. اما چه جوری دیگه؟ نه، یه چیز کلی همینطوری آمده بگه زبان دین رو جدا بکنه از این. بعد جریانای پوزیتیویستی پیدا شدن، جریان فلسفه تحلیلی که الان هم خیلی قوی هن تو غرب. اینا میگن آقا گزاره ها و جمله های دینی، جمله های مسیحی، گزاره های دینی، گزاره های اخلاقی و گزاره های حقوقی، اینها به اصطلاح ریشه واقعی و حقیقی تو عالم ما به ازای واقعی ندارن. اینا برای یه هدف دیگه ای گفته شدن. حالا من اینو گفتم که این مثال اینا رو عرض بکنم در رابطه با این بحث فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق که الان داریم بحث میکنیم. در باب معنا که جمله معنادار چه جمله است، چند تا تئوری و مکتب مطرح شد که ملاک معناداری چیه. اینا میگفتن آقا این جمله هایی که کشیشا میگن، مسیحی ها میگن، انجیل میگه، اصلا این جمله ها قبل از اینکه بحث کنیم این جمله ها درسته یا غلطه، اصلا ببینیم این جمله ها معنی داره. دقت میکنید؟ یه مسئله پیش آمد توی اروپا به نام مسئله معناداری. یه عده گفتن اینا که جمله های ضد عقل که کشیشا و مسیحیت به ما میگن، این اصلا معنا نداره، دین مزخرفه. یه عده گفتن ملاک معناداری، پوزیتیویستا گفتن ملاک معناداری تجربه ماست، قبل از رقابت بر سر تصدیق و تکذیب و صدور گواهی نامه صدق باید امتحان معناداری بگیریم. گزاره‌های معنوی، مسیحی، اخلاقی و حقوقی اصلا ناظر به واقع نیست تا بخواید بگید درست یا غلطه. بحث از درست و غلط بودنش نکنید، این اصلا معنی نداره به این شکل، بلکه برای حکایت یه چیزی دیگه و از حوزه تحقیق و تجربه و اینا خارجه. مثالی که زدن اینه، میگه که مثل اینکه دو نفر میگه اینا که دارن راجع به اخلاق و حقوق بحث میکنن که آقا چه چیزی اخلاقیه چه چیزی حقوقیه، منشأ حقوق چیه منشأ اخلاق چیه، میگه مثل اینکه دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، میگن آقا یه خرگوشیه تو باغچه منه یا تو باغچه توئه. این مثال توی آکسفورد زده شد، مشهور شده این ضرب المثل به خرگوش آکسفورد. میگه دو نفر دارن با هم دعوا میکنن که یه خرگوشیه این تو باغچه منه یا تو باغچه توئه، بعد ما نگاه میکنیم میگیم کو خرگوش، میگه آقا یه خرگوشیه که نه وزن داره نه بو داره نه رنگ داره نه حجم داره نه هیچی. این میگه این دعواهایی که دارن راجع به اخلاق و حقوق و عدالت و اینا میکنن تو دنیا همش از نوع خرگوش آکسفورده، چیزی وجود نداره، همینطوری علی که دارید سرش بحث میکنه. حالا این حرف راجع به تعالیم مسیحی درست بود، تعالیم کلیسا و پاپ ها، اما راجع به اصل دین، راجع به اصل اخلاق، اصل حقوق میشه این حرف رو زد؟ این دیدگاهی که معتقده که اصلا هیچ استدلال و مبنایی برای حقوق بشر و برای اخلاق و برای مسئولیت بشر، نه برای حقیقت و نه برای حقوق، هیچ مبنایی وجود نداره و همه این حرفایی که میزنن راجع به اخلاق و دین و حقیقت و سعادت و شقاوت و اینا همش از نوع خرگوش آکسفورده، تو این دیدگاه چه بلایی میاد بر سر حقوق و بر سر حقیقت؟ خب صلوات بفرستید، بحث من تمام شد اینجا. فرمودن رابطه حقوق بشر و شبیه سازی را توضیح بدهید. این یه بحث اجتهادی مهم و پیچیده است. الان در دنیا هم مطرحه، تو حتی تو عالم غیر اسلامی هم مطرحه. اون چه که الان بعضی از فقهای ما فتوا دادن اینه که شبیه سازی تا جایی که در خدمت حل مشکلات مردم به کار بیاد، مثلا موارد پیشرفتش میدونین، شما اگر ناقص العضو بشید از طریق شبیه سازی و همین بحث‌های سلولای بنیادی اینا کم کم ممکنه بشه اعضای بدن رو بازسازی و کاملش کرد، یا بشه اگر کسی به جای این پیوند اعضا که از کسانی که میمیرن به دیگران بدن، میشه اصلا یه بانکی از اعضای از طریق سلولهای بنیادین تولید شده در اختیار داشت. فتوایی که فقهای ما الان دادن و داره اجرا میشه اینه که بعضی هم البته ممکنه مخالف باشن، اینه که شبیه سازی برای تأمین سلامت انسان جایز است، اما یه نوع شبیه سازی هستش که البته این اتفاق نیفتاده ولی قابل پیش بینی هست، که آیا میشود اصلا همطور که ما نطفه رو الان تو لوله آزمایش تو آزمایشگاه نطفه انسان رو میارن و هر شود که بچه آزمایشگاهی درست میشه و رشد میکنه، جنین مصنوعی، رحم مصنوعی، در جنین در رحم مصنوعی ایجاد میکنن، اصل این قضیه شبیه سازی هم به شکل حتی کمی بنیادین‌تر صورت بگیره یا نه؟ یه وقتی بعضیا فکر، اولا از نظر کلامی یه بحث اینجا هست، یک بحث فقهیه. بحث کلامی اینه که آیا اگر بشود این اسمش خلق و آفرینش نیست؟ که یعنی ما خودمون انسان آفریدیم؟ جواب نه، این خلق و آفرینش نیست. برای که شما کاری رو که کردی، حد اکثر کاری که بشر میتونه بکنه اینه که با مغزی که خدا به بشر داده چیکار کرده؟ با امکاناتی رو که خدا برای بشر در اختیارش گذاشته توانسته جوری مهندسی بکنه در کنار هم تا نتیجه بده. هیچ فرقی نمیکنه با کشاورزی و صنعت شما، یعنی اگر شما الان با کشاورزی تولید میکنید گیاهی رو میاد بیرون، شما خالقید یا خداوند؟ اتفاقا خود خداوند در قرآنی رو میفرماد میفرماد وقتی شما دارید کشاورزی میکنید آیا شما زارعید؟ نحنو زارعون، ما زارعیم یا شما؟ یعنی شما اشتباه نکنید، ولو به دست شما داره انجام میشه، شما از قوانین عالم طبیعت استفاده میکنید و این کار میکنید، ولی این کار شما نیست، شما ابزاری هستید در طول اراده و مشیت و آفرینش خداوند. بنابراین از نظر کلامی حتی اگر این کار بشه، یعنی فرض کنید فردا یه انسانی به طور کامل از طریق شبیه‌سازی تولید شد، از نظر کلامی این به معنای خلق انسان توسط انسان نیست. بعضیا یه وقتی دیدم مثلا این ربات‌ها رو رامین زن رباتای خیلی پیچیده ظاهرش هم شبیه انسان میکنه، اینا بعضی میگن آقا خود این هوش مصنوعی و آدم ماشینی که درست شده این علامتیه که انسان خودش آفرینه نشده، پس ما همه چیز خلق کردیم، در حالی که این نیست. هر کار بزرگی که انسان بکند قدرت و عظمت خداوند بیشتر اثبات شده، چون شما این ذهن و این قدرت و این هوش و اینا رو از خودتون ندارید، اینا خداوند به شما داده. از نظر فقهی هم این بحث اختلافیه، ولی اون چیزی که الان مطرحه اینه که اگر چیزی با فلسفه خلقت، با اصل فلسفه خلقت انسان منافات پیدا کنه اون جایز نیست، اگر منافات پیدا نکنه جایز است. اگر انسانی که به این شیوه به وجود میاد، فردا ممکنه به وجود بیاد، این انسان از لحاظ اختیار، اراده، فطرت، از لحاظ چیزایی که برای او حقوق یا مسئولیت ایجاد میکنه، سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی ایجاد میکنه، اگر به اینها صدمه بزنه، این کار رو ولو بتونی بکنی نباید بکنی. همونطور که خیلی کارهای دیگه‌ای که حرامه شما میتونید بکنید ولی نباید بکنید. بقیه کارهایی که میتونیم بکنیم و نباید بکنیم چجوریه؟ اینم یکیش میشه. ولی اگر منافاتی با اون قضیه نداشته باشه عیبی نداره. خب از آن گفتم. من با اجازهتون بله. خب من ادامه میتونم بدم چون من متاسفانه خیلی خوب. خیلی خوب. سوال کردن از وضعیت عدالت اجتماعی در ایران آیا حقیقتاً اجرا میشود یا نه؟ جوابش، حالا این بحث البته ربطی به بحث ما مستقیم نداشت، ولی جواب اجمالی که عرض میکنم اینه که عدالت اجتماعی خودش خود به خود اجرا نمیشود. عدالت اجتماعی مثل هر فعالیت و فرایند اجتماعی احتیاج دارد به فاعلان، یک کسایی باید کارو بکنن. اگر همه ما دغدغه عدالت اجتماعی رو داشته باشیم، چه اونایی که در حکومتن چه اونایی که اختیارات حکومتی دستشون نیست، ولی رسانه، نظام تعلیم و تربیت، یه گروه، هر چی که هستن، و هر اگر اونم نیست هر کسی در حریم حوزه شخصیش، اگر ما همه با هم کمک کنیم به اجراش اجرا میشه، نکنیم نمیشه. عدالت اصلا این سوال ببینید اینجوری درسته، نپرسید آیا عدالت اجرا میشود یا نه، سوال کنید عدالت را اجرا میکنیم یا نه. اگر اجرا بکنیم اجرا میشود، نکنیم نمیشود. در کشور الان در بعضی جهات اجرا میشود، در بعضی جهات نه اجرا نمیشود و مشکلاتی وجود داره. خیلی ممنون و متشکرم، خیلی لطف کردید.